أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصحابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد از ارائه ادله توحید، شبهه از مشرکان درباره توحید در اینجا نقل نشد. وقتی نوبت به وحی نبوت رسید، همه شبهات را متوجه وحی نبوت کردند. تا کنون دو شبهه از شبهات مشرکان حجاز نقل شده است. یکی جریان اسطوره بودن است که اینها میگفتند جریان نوح و انبیای ابراهیم علیهم السلام که شما نقل میکنید نظیر داستان رستم و اسفندیار و داستانهای کهنه یا کهن ایران و روم و اینهاست که گفتن اساطیر الاولین. ولی وقتی از محققان و مؤمنان سوال کردن که حضور مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چی آورد، اینا هم انذار را قبول داشتن هم اینکه نازل خیر است، گفتن خیر است. شبه اول اونها اسطوره بودن بود که گذشت، که این اسطوره نیست، حقیقت است. برای اینکه هم دعوت او حق است هم دعوای او. دعوت او به توحید خالق است و رب است و اله است و معبود، و اگر نقدی دارید نسبت به این دعوت ارائه کنید. دعوای او درباره نبوت است. اگر شما شک در نبوت او دارید، فأتوا بسورة من مثله. اینها محاجه است. متقیان و کسانی که روشمندانه سخن گفتن، هم وحی رو پذیرفتن، هم اصل انزال رو پذیرفتن، هم این که این وحی خیر است. غیر للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. سر تکرار این سوال و جواب برای این است که این سوال و جوابی که یکی حسن است به دیگری قبیح در هنگام مرگ ظهور می کند. همین سوال و جواب های دوگونه در هنگام مرگ با فرشته ها روبرو می شود. اونها که گفتن اساطیر اولین است، وقتی با فرشته های مرگ برخورد کردن، فالقب و سلمه ما کنا نعمل و منسو، شروع کردن به دروغگویی و تسلیم شدن. اما مردان الهی که محققانه در بخش علم، متحققانه در بخش عمل پاسخ خوب دادن، هنگام مرد تتبفاه و الملائکه طیبینه یقولون سلام علیکم، اون سلامت اندیشه و انگیزه در مرد به صورت سلام علیکم در می آید که هم فرشتگان سلام بکنن هم اونا احساس سلامت دارن. قرآن کریم از کار محققانه و متحققانه مردان با تقوا تعبیر به احسان کرده است. للذین احسنوا، نه یعنی نسبت به دیگران احسان کردن که قبلا گذشت. یه وقت انسان فعل خیر نسبت به دیگری دارد، بیمارستان میسازد، مشکل دیگری حل میکند، به دیگری مسکن میدهد، این احسان به غیر است. یه وقت حرف کار تحقیق خوب، مطلب علمی خوب دارد، ایمان خوب دارد، این احسان است. احسان یعنی اتیان فعل حسن، کار خوب کردن. در اینجا فرمود اینا کارشون خوب است، تحقیقات اندیشه و علمیشون خوب است، تحقق عملی که با اخلاص آمیخته است خوب است. للذین احسنوا، نه یعنی نسبت به دیگران احسان کردن. اینا که محقق بودند و متحقق، هم تحقیقات علمیشون خوب بود هم ایمانشون خوب بود، در این دنیا حسنه دارن و در آخرت هم خیر دارن. از اینجا معلوم می شود که اگر کسی بخواهد برابر آیه سوره مبارکه بقره در دعاها بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، شرطش هم مشخص است. وقتی در دنیا حسنه می گیرد که نظیر این محسنین محقق در علم متحقق در عمل باشد. اگر نه اون کار علمی رو کرده باشد، نه این کار عملی رو کرده باشد، یه دعای محض است به صورت آرزوست، نه امید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه در دنیا نصیب این گروه و امثال این گروه می شود. خب بعد فرمود ولی نعم دار المتقین. این الف لام المتقین اگر جنس باشد شامل افرادی که در برابر مستکبر قرار گرفتن می شود یک، و تشویق به انهای تقواست دو. اما اگر الف لام عهد باشد در مقابل مستکبران، این فقط یه حسرتی برای مستکبران است به تشویق برای هم این گروه. خب بعد وارد مسئله جنات می شوند که اینها متقین، حالا یا یک نفر دارای چند بهشت است یا مجموع مار مجموع است، اون جمع در مقابل جمع است. فرمود برای متقیان جنات عدن است. البته ممکن است برای یک نفر هم چند بهشت باشد، چون برای من خواه مقام ربهی جنتان. بعد هم فرمود من دونه ما جنتان. این چیزی نیست که فقط برای مردان الهی یک بهشت باشد، یک باغ باشد. اما از این آیه استفاده نمی شود که مردان با تقوا دارای چند بهشتند، چون این جمع در مقابل اون جمع است. ولی نعم دار المتقین، دار المتقین عبارت از جنات و عدن که یدخلون. اما در جریان شفاعت عرض شد به این که بخشی از شفاعت تو سوره مبارکه بقره گذشت منزل لذی یشبه و انده و الا بزنه هست، لا بیعن ولا خلتون ولا شفاعه، اونجا ثبوتن و نفیان بحث شد. آیات بعد هم که مسئله شفاعت را مطرح میکند ممکنه بازگو بشه. اما این که در بعض از روایات آمده است در برزخ شفاعت نیست، یا در بعض از روایات آمده است که وجود مبارک صدیق و کبرا سلام الله علیها تا شفاعت نکند وارد بهش نمیشود، در بعض از روایات هست که دوزخیان از دوزخ نجات پیدا میکنند به شفاعت وارد بهشت میشوند، همه اینها حق است. اما همه اینها به موقف حساب برمیگردد. حساب هم مراتبی دارد. بخش ضعیفی از محاسبه در همون برزخ حساب میشود که برزخ حساب هاست، وگرنه حساب مهم در حشر اکبر است. و اگر در روایتی آمده است که در برزخ شفاعت نیست، یعنی شما به ما دسترسی ندارید، چون گرفتار این تعلقات ها، تک تک این تعلقات گرفته بشود به شما آزاد بشوید و بخواهید از ما طلب بکنید به ما رو بطلبید مشکل است، چون تمام این تعلقات باید زدوده بشود تا انسان وارد صحنه قیامت بشود. آدم که میمیرد متعلق رو رها میکند، این حرف دش نیست، اما این الغه ها میمونه و این درد و فشار مردن و اینا از همین الغه هاست. اون چی که بر مرده بیچاره میگذرد خیلی بیش از اون است که بر احیا میگذرد. احیا بعد از 40 فراموش رو میشه، اما اون سخن از 40 سال و اینا نیست. تا تک تک این تعلقات رو از اون نگیرند این آزاد نمیشود. لذا در برزخ دسترسی به علیه السلام کار آسانی نیست، نه اینکه اونها نتوانن شکافت کنند. در جریان صدق کبرا سلام الله علیها اون سعی رحمتی اون حضرت رو میرساند. معنیش این نیست که اگر حضرت وارد بهشت بشود نمیتواند شفاعت کند، یا انسانهای کامل دیگه مثل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر وارد بهشت شد نمیتواند شفاعت بکند. مشفوع له باید در موقف حساب باشد، نه شافع. شفی یا شافع بر اثر سعی وجودی که دارد میتواند رو بعد از بهشت رفتنم که شد از کسانی که در موقف حسابن از اونا شفاعت بکند. چرا؟ از کجا ما قطع بعدم داریم؟ دسترسی نیست، ضعیف است، نه اینکه اصلا شفاعت نیست. خب یکیش هم این در موت است، من در موتی باشه برزخ همونه دیگه. فرمود به این که
این سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا، حضرت فرمود اگه به زیارت من بیایید من در این مقطع حساس به فکر شما هستم. خودم تأیید میکنم که شفاعت تو برزخ هست دیگر. فرمود سه مقطع حساس، یکی موقع میلاد است، یکی موقع رحلت است، یکی موقع قیامت. همین سه مقطع وجود مبارک عیسی، وجود مبارک یحیی علیه سلام الله علیه و اونها درود فرستاده شده که سلام علیه یا سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. این سلامت با مرض میسازد. بالاخره انسان که میمیره مریض میشه، علل و عوامل طبیعی دست میده و بدن فرسوده میشه میره. در حال موت که تمام اعضا از نظر مسائل طبی از کار افتادن، هیچ کدوم سالم نیستن، وجود مبارک مسیح سالم است، وجود مبارک یحیی سلام الله علیه و سالم است. فرمیش این سلامت بدن بر نمیگرده. خب اینکه حضرت فرمود من در این سه مقطع به فکر شما هستم کمک میکنم، نشانه تأیید این مطلب است که شفاعت تو برزخ هست، منتها برای همگان شاد نباشه، دسترسی نباشه، مانده. و اگر درباره صدیق کبری سلام الله علیه و وارث شد، اونم سیر رحمت حضرت میرساند. نه معنی شد حالا اگه حضرت وارد بهش شد نتواند شفاعت بکند. اون روایت هم که دارد که برخی از دوزخیان از دوزخ بیرون میان، این در موقف حساب بررسی شد که چقدر باید تو جهنم بمونه و چه مدتی بعد از او باید آزاد بشه، نه اینکه در موقف حساب گنگ باشه مسئله بعدها بررسی بشه. کل اینها در موقع حساب ارزیابی میشه، بررسی میشه، جمع‌بندی میشه، اجراش به تدریج هست. ظاهرا بحث شفاعت از همین سنف است. خب کمو جنات و حد نین که یدخلونها تجری من تحت الانهارو لهم فیها ما یشاؤونه، که سه طایفه آیات در باره مشیعت بود که بحث شد. کذالک یجزی الله المتقین، این المتقین هم مثل اون متقین یا الفلامش الفلام جنس است که همه رو جان میشود، یا الفلام عهد است در مقابل مستکبران که حسدتیست برای اونه. مستکبر گاهی در مقابل مستضعف قرار میگیرد، گاهی هم در مقابل متقی و مؤمن و موحد و ماننده. خب مستکبران کیانند که قبلا بحثشون اشاره شد که ظالم انفسهم بودند؟ بود الذين تتبعوا حرمت الله لمنفسهم. اما این متقیان که جواب خوب دادن، اون سوال جواب خوب، اون تحقیق علمی به تحقق عملی، عند الموت به این صورت در می آید الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون فرشته ها به اونها میگوین سلام علیکم، که هم اشاره شد به این که سلام خودشون میرسونن یا سلام ذات اقدس اله میرسونن، بهشون بگن ادخلوا الجنه. برخی ها خواستن بگوین این توفی توفی از دنیا به برزخ است که اکثر مفسرین این رو میگن. جناب امام رازی میگوید که اکثر مفسرین بر اینن که تتوفاهم الملائکه مربوط به همین توفی معروف است از دنیا وارد برزخ شدن، ولی برخی از مفسران بر اینن که منظور از این توفی توفی هشت اکبر است، یعنی موت از برزخ به قیامت کبرا. این گفته می شود که ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین، انسان یه بار می میرد از دنیا وارد برزخ می شود، بار دیگر تو برزخ می میرد و بار دیگر از برزخ زنده می شود وارد صحنه قیامت خواهد شد، که اونجا یک موت است. ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین. البته در زیر این آیه باید بحث می شود که منظور این است یا چیز دیگر است که اینا خیال کرده. خب اگر دو موت هست دو حیات هم هست، ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین، یک بار انسان از دنیا می میرد وارد برزخ می شود، یه بار در اونجا مثلا یه موتی هست به لحاظ قیامت موت هست، یه بار از برزخ زنده می شود به حیات اخروی. در اونجا که میخوان اونها از برزخ وارد قیامت کبرا بکنن، اونجا میگوین ادخلوا الجنه. این بزرگوار که منظور از توفی را توفی در حشر دانست نه توفی در برزخ، به قرینه ادخلوا الجنه این حرف زد. اما اکثر مفسران که این توفی را مراد برزخ گرفتن، یعنی توفی از دنیا به برزخ، گفتن ادخلوا الجنه مطلق است، وارد بهشت و بهشت برزخی الان کوتاه مدت و بهشت هشت اکبر در برنامه دراز مدت توست. مطلب دیگر نسی این الجنه الفلامش جنس است یک، یا عهد است یک، و چون احکام جنت و خصوصیات جنت در آیه قبل بیان شد که جنات و عدن یدخلونها تجری من تحت الانهار لهم فیها ما یشاؤون، این خصوصیات ذکر شده است دیگه، اینجا الجنه بالقول المطلق ذکر شد. اگر الفلام عهد باشد که خب یعنی همین جنتی که احکام و حکمش گذشت، اگر الفلام جنس باشد عهد نباشد، سر عدم ذکر اوصاف جنت همین است که در آیه قبل خصوصیاتش آمده. ولی بالاخره چه جنت برزخی باشد چه جنت حشر اکبر، به ما کنتم تعملون است به وسیله عمل صالحی که داشتید به اونجا میرسید. اما جریان حلیان درونه در بحث دیروز گذشت به این که مبسوطاً در سوره مبارکه انعام آیه 158 گذشت، در سوره انعام آیه 158 این بود: حلیان درونه الا ان تأتیهم الملائکه. این وعد است نسبت به مؤمنان و وعید است نسبت به کافران. اگر ینظرونه به معنای ینتظرون است، هر دو گروه منتظرند، هم مؤمنان منتظرند وعده الهی انجاز بشه و فرشته ها به کمک اینها بیاین، هم منکران منتظرند. البته انتظار اونها روی ایمان نیست، که اینها مثلا به نوح سلام الله علیه گفتن که یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاعتنا ما تعیدنا ان کنت صادقین. خب تو که وعده های زیادی میدی، تهدید های زیادی میگی، خب اگر راست میگی اونها رو بیار. این انتظار اونها انتظار محققانه و صادقانه نیست، تهدید الهی است که شما منتظر باشید. فرتقب انا مرتقبون یا فنتظر انا منتظرون و مالن دونه. این که فرمود اونا منتظر عذابن، نه یعنی واقعا اونا انتظار دارن، این یه تهدید است، یعنی بدان که عذاب در بین است، عذاب در پیش است. اما مؤمنان واقعا منتظرن برای اینکه به وعده الهی معتقدن. کفار واقعا منتظر نیستن چون به وعده الهی معتقد نیستن، ولی خود این یه تهدید هشدار است نسبت به کفار. تهلیان درونه دو پیام دارد، هم پیام وعد برای مؤمنین و هم پیام وعید برای کفار. اما اینکه اینا در بهشت چه می کنن، خب می دونید مسئله بهشت و جهنم و اینا متروک هست که بهشتی در بهشت چی کار میکنن. یکی از سوالات این است که اینا خب خسته نمیشن، هی بخورند و بیاشامن که چی؟ آیا اینها مثل دنیا فقط به خورد و خواب میپردازن و وقت فراغت رو به عسله میگذرونن؟ یا اینها در این حال که قضا دارن، در این حال که بهرهای جسمی دارن، از حواس برخوردارن نه از سکون؟ اون که در وقت فراغت معطل است و خسته می شود یه موجود ساکن است، ولی اگر کسی به ثبات رسید، ثابت شد نه ساکن، خستگی ندارد اصلا. فرشته ها چیکار میکنن؟ این رو بزرگان گفتن، بعد مرحوم صاحب جواهر تو کتاب فقهش آورده، بعد از اونجا به عرقه مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه رسیده که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته می شود. خب حالا روزه که اختصاص ندارد که اعمال دیگه هم همینطور. این که مرحوم سید رسمان برای تو عربه فرمودن، منظورش اون نیست که فقط روزه این فضیلت را دارد که انسان را شبیه فرشته می کنن. خب نماز که عمود دینه و عقاید الهی که خب اصول دینه، فرمود اینها شبیه فرشته می شوند. ما که استقصا نکردیم احکام و اقسام همه فرشته ها را، که چه عیبی دارد که یک موجودی در مرحله نازل جسمی دارد و لذائز جسمی، اما خستگی مال روح اوست، و اگر روح او نظیر فرشته به ثبات رسید نسکون، او دائما به یاد حق است. مگر این همه فرشته ها که در سابق بودن الان هستن بعدم هستن و عمرشون معلوم نیست چقدر است، اینا خسته میشن؟ تو بیانات نورانی است علی سلام الله در نهج البلاغه وقتی غذای فرشته رو نقل میکنه، تا بود اینا غذاشون تسبیح است، خوابی هم ندارن، غفلتی هم ندارن، ذکر الهی غذای اونهاست، یاد و نام خدا غذای اینهاست. خب حالا اگر انسان به جای رسید، بهشتی ها معمولا اینجور شدن که در مرحله نازل جسمی دارن که با لذائذ جسمه، و اون چه که به فراغت و معطلی برمیگردد روح اونهاست و روح اونها هرگز فارغ نیست، معطل نیست و خسته هم نخواهد شد. البته شواهد فراوانی در قرآن هست، منتها یک جا آیات بهشت جمع بندی نشده. اگر به تدریج بخواست خدا احکام بهشتی ها روشن بشه، شاید این مسئله خستگی اینها هم برطرف بشه. خب درباره این ادخل الجنه میتواند بشارت به جنت برزخی و جنت حشر باشد هر دو. هل ینظرونه هم به معنی ینتظرونه است که وعد است نسبت به مؤمنان، وعید است نسبت به کفار. الا ان تأتیهم الملائکه که فرشته های عذاب بیایند به حیات اونا خاتمه بدن، یا امر الهی برسه که جریان معاد است. و این یأتی امر ربه غیر از عطا امر الله است که در اول سوره گذاشت که بحثش قبل شد. بعد فرمود کذالک فعل الذین من قبلهم. این چنین نیست که اینها تازه ملحد باشن، ملحدان قبلی هم بودن و همین کار کردن و به عذاب الهی گرفتار شدن. خدای سبحان کار را به خود اینها نسبت داد، یعنی فرمود تکذیب و کذب و افترا و اسطوره خوندن همه اینها کار این مستکبران است. قلوب ها منکرتون و مستکبرون. اینجا فرمود کذالک فعل الذین. خب خدا فعل رو به اینها نسبت داد، اگه اینا مجبور بودن که فعل رو به اینها نسبت نمیداد. که این که قرطبی نقل میکند بعضی ها قائلن به تقدیم و تأخیر، برای این است که حالا اگر ما بگوییم ما مجبورشون نکردیم، جبری در کار نیست تا ظلم باشد، خب ما گفتیم که اینا مرتبی حرفا رو زدن. اگر کسی حرف ما رو باور میکند ما میگیم اینا گفتن، اگر کسی باور نکند خب ما بگیم ما ظلم نکردیم، اینا ظلم کردن، ایران باور نمی کند. بنابراین شبهه این که جبری در کار نیست، اونا مختاران این کار کردن مطرح نیست. اون بزرگوارانی که گفتن تقدیم و تأخیر محتوایی در کار است، از اینجا گفتن فبودن به این که به ما ظلمهم الله، ما ظلم نکردیم، اینا خودشون ظلم کردن. بعد فرمود به این که فأصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. نتیجه سوء اون انکار قلبی و استکبار این است که از حین مرگ به بعد گرفتارن، ظالم انفسهم شدن، الغو السلام میشوند و به عذاب الهی گرفتار خواهند شد. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. اونگاه میفهمد که ما ستم نکردیم، اینا به خودشون ستم کردن. به ما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اما والذي ينبغي ان يقال، این است که خود قرطبی این حرف را نپذیرفتن، یعنی به عنوان قیله نقل کردن. اما این که اولین آیه و آخرین آیه نیست که، این مسبوق به آیات قبل است. اگر ما نداشتیم تنبیه و تعذیب اینها، به هیچ سخنی از عذاب اینها بیان نیامده بود، بله جای این سوال بود که به ما ظلمهم الله یعنی چی. اما این همه آیات که فرمود فات الله بنيانهم من القواعد مال دنیا، ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول مال اخرت، خب عذاب دنیا رو گفته، عذاب اخرت رو گفته، شواهد دیگری هم هست. بعد هم ما ظلم نکردیم، اینا به خودشون ظلم کردن. حالا چرا شروع به بعد میزنید که بگی تقدیم و تاخیر است؟ خب قبل بزنی اینا رو که قبلا فرموده. چرا این نظم و سیار رو به هم میذارید؟ این خیال میکنید مثل مغنی و متول و مختصر است؟ بالاپایی میکنید. تقدیم و تأخیر است یعنی چی؟ مگه این عذاب ها قبلا نفر بود؟ مگر آبروزی اینا رو ذکر نکرد؟ خب بعد هم ماز در امام الله ولیکن کان من خوزم یلده بود. اون تقدیم و تأخیر هیچ وجهی نداره. میمونه این فعصابه هم با حاقه. انسان وقتی دست به گناه میزند معاذالله، اول خب به صورت حال است برای او، عادت که نشده، ملکه که نشده. وقتی چندین بار با گناه انس پیدا کرد، این گناه برای او ملکه میشود که کم کم میشود احاطت به خطیئته. وگرنه اول که احاطه نیست که، اول اصل عصیان است. پس اول اصل دست به گناه دراز کردن است، بعد معتاد شدن و احاطت به خطیئته شدن. عذاب ها همینطوره، اول عذاب به اعذاب و جواره اینا اصابت میکند، میگیرد اول، بعد میآید کل بدن و قلب و ظاهر و باطن اینها را احاطه بکند. این که شده نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، که اول نبود که. خب همونطوری که گناه، اول انسان دست به گناه دراز بکند، بعد معتاد می شود، طرزی که احاطت به خطیئته، آتش هم اول دست و پا را می سوزاند، بعد میشه نار الله المقدر التي تتل الافئده، بعد احاط بهم سرادقها میشود، همون سراپرده جهنم اینا رو در پوشش خود دارد. همه اون تدریج در اصل معصیت و تدریج در عذاب در این آیه به این صورت بیان شده. فاصحابهم سیئات ما عملوا، اول اصابه است بعد وهاق بهم. این هاق اجوف یایی است، هاق یهیقوست، اونی که جناب راغب در مفرداتشون فرمودن هاق یهوقو درست است، هاق یهوقو به معنای احاطه هم آمده، اما اونی که در قرآن کریم است اجوف یایی است به نواوی. هوق اجوف واوی هاق یهوقو به معنای احاطه هست، اقوایشونه، اما اونی که در قرآن کریم آمده هاق یهیقوست به قرینه سوره مبارکه فاطر که در آیه 43 سوره فاطر فرمود بلا یهیق المکر السیئ الا بعله. این مفردات راغب، خب اگر در شرح حال راغب عنایت کرده باشید، جزء کتاب‌های ابتدایی ایشون است، نه کتاب‌های نهایی، کتاب‌های عمیق و اینها نیست. ایشون فرمودن من این کتاب نوشتم تا اطلاعات ابتدایی برای مفسران اینها پیدا بشه. ایشون سطح علمیش خیلی بالاتر از خود این کتاب است، اما اقرب الموارد یک لغت خوبی است. شما تو مقدمه اقرب الموارد وقتی مطالعه میکنید میبینید که اون بزرگوار میگوید ما برای جمع آوری لغات عرب از این شهرهای مرزی، روستاهای مرزی اینا هیچ استفاده نکردیم، برای اینکه شهرهای مرزی، روستاهای مرزی در اثر تداخل فرهنگ و لغت و عادات و رسوم عربی قه و خالص توشون کمه، بالاخره مشروب است. ما برای گردآوری این لغات و لغت نویسی تو بادیها گشتیم و تو اعراب قه در بادیها سفر کردیم، اینجا جواری کردیم، این کار ماست. به اصرار ما هم بود که اون شهرهای مجاور ایران و روم و امثال ذالک اونجا لغت ننویسیم. همین اقرب الموارد که با این خصوصیات این لغت جمع کرده، هاق یهوقو را که اجوف واویست به معنای احاطه گرفته، یک هاق یهیقو را هم که اجوف یاییست به معنای احاطه گرفته، دو وقت آیه ولا یهیق المکر السیئ الا به اهله را تو هاق یهیقو ذکر کرده. این ترک اولاد در کتاب شریف مفردات راغب در جای دیگه هم هست، اما تو اقرار موارد اینجور نیست. این اقرار موارد متمحض در لغت است. شامنی تو باب زیاده همینطور است، وقتی خواستید این آیه تزود و فین خیر از زاد تقوا، بهترین توشه، بهترین زاد تقواست، این مراجعه کنید میبینید جناب راغب در مفردات این رو تو لغت زیاده ذکر کرده که از زیاده به این معناست که شی بر اون حد قبلی افزوده بشه. ولا یزید و ظالم اینجا ذکر کرده، به یزید و کسار اینجا ذکر کرده، زادت هم ایمانان رو اینجا ذکر کرده، زادی یزید و زادی یزید و زادی یزید رو ذکر کرده، بعد به دنبالش هم از زاد المدخر توشه ذکر کرده و تزود و فن خیر از زاد تقوار اینجا ذکر کرده. خب این اجوف واویست، زاد یزودوست، اون زاد یزیدوست، اینه دو باب است. شما به اقرب موارد به لغت های اساسی نمنجد، منجد یه لغت دسترسی است، هیچ وقت محقق و منجد مراجعه نمی کند، یعنی کتابی نیست که محقق پذیر باشد، برای رفع نیاز روزمره است. اگر کسی خواهد اهل تحقیق باشد، واژه شناس باشد، پژوهشگر باشد، حتما یعنی حتما به منجد بسنده نکند، چون یک کتاب لغت علمی عمیق نیست. خب کتاب لغت علمی عمیق خب فراوان نوشته شده. شما میرید اقرب الموارد اینا رو از هم تفکیک کرده، زاد یزیدو رو با زاد یزودو از هم جدا کرده، تو اجوف واوی زاد یزودو رو ذکر کرده میشه زاد، تو اجوف یایی زاد یزیدو رو ذکر کرده میشه زیاده، اما هر دوی اینا رو انباری چوبه تو مفردات راغب میبینید. اگر یه وقتی خواستی تحقیق کنید، یه وقت انسان مشکل روز میخواد حل کند، خب مهم نیست، اما اگه خواستی چیزی بنویسید، چیز تحقیق کنید، اون لغت های اصلی انشاءالله مراجعه کنید. حاق یهیقو هم همینطوره، وگرنه زاده یزودو رو که تو باب زاده یزیدو ذکر نمی کند. به هر تقدیر اجر همه اینها با اولیاء الهی باشه ایشان. فرمود فاصحابهم سیئات ما عملوا، یک و حاق بهم ما کانوا یستهزئون، دو. خب چطور از این طرف تدریج بود، از اون طرف هم تدریجه. آتش که مستقیما دل رو نمی سوزاند که شاید انشاءالله در اثر یک گناهان ابتدایی بعدم توبه کرد خب راحت می شود. اما اگه کسی خدای ناکرده در طرف گناه رفت احاطت بهی خطیعتو شد، اونگاه نار الله المقده هم رفت به این صورت در میاد. اول اصابه است بعد حاقه. فاصابه هم سیئات ما عملو و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون. در جریان هل یندرون در حقیقت شبهه دومه، الذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون ذکر شده است. شبه اولشون این بود که این اسطوره است، معذرت افسانه است و قصه نوح ابراهیم است مثل رستم اسفندیار معذرت. شبه دومش اینه که خب شما اگر پیامبرید فرشته رو بیارید ما ببینیم. درخواست نزول فرشته یکی از شبهات منکران وحی بود که ذات اقدس الهی توسط مبارکه انعام و سایر صفات فرمود به اینکه اینا منتظرن که فرشته بیاد. خب فرشته یه وقتی میاد به اینکه به حیاتش خاتمه بده. فرشته برای چی بیاد؟ برای وحی بیاد که اینا وحیاب نیستن، برای عذاب بیاد، موقع خاص دارد و به حیات اینا خاتمه خواهد داد. اینا عجله نکنن فرشته بیاد چون قضیه بین هم ملغیز. بخوان بدون عذاب ببینن که فرشته نزول عذاب نظیر دمناهم سخر علیه و سب ریال و سب دیاب اینا نباشه، به این صورت ببینن. خب بر سب کنن، دور سب کنن، میبینن فرشته رو، همه اینا فرشته رو میبینن. این دلموت اومد به اینا خوش نمیگذره. تو سوره مبارکه فرقان فرمود اینا چجور منتظر فرشته، فرشته رو چی میخوان؟ اون فرشته هایی که مأمور عذابن اگر بیاد که به حیات اینا خاطر میده به سود اینها نیست. اگر بخواهن به حالت عادی ببینن که مقدورشون نیست. در سوره مبارکه فرقان آیه 21 به 22 این است: و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه. خب فرشته ها بیا ما ببینیم. شما که میگی فرشته بر ما نازل میشود یا همچه وحی میآورد این احکام، خب ما هم ببینیم. او نرا ربنا، یا خدا رو ببینیم. ذات اقدس اعلام فرماد که این دومی که محال است، نه تو خواب میبینید، نه تو بیداری میبینید، نه در دنیا میبینید، نه تو برزخ میبینید، نه تو قیامت میبینید، نه اونایی که تو جهنم رفتن میبینن، نه اونایی که تو بهشت رفتن میبینن، که او دیدنی نیست. چون لا تدرک و ربسا، در برابر رؤیت خدا جواب نداد چون محال بود. اما راجب اون اولی که در باره فرشته هاست، قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه. یک، او نرى ربنا فبود لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. درباره رؤیت خدا که اصلا جواب نمیدهد، تو فرمود لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اینجوری محکمات قرآنه. میمونه رؤیت فرشته ها، همون فرشته ها رو میبینید، درست صحبت بکنید میبینید. یوم یرون الملائکه، کیه که انگام مرگ فرشته رو نبینه؟ حالا یا الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلام هست، یا الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون السلام علیکم هست. بالاخره همه میبینن. یوم یرون الملائکه، میبینی انتا لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا مهجورا من ان ممنوعا و مانند آن. خب این شبهه دوم منکران وحی است. این یندرونه در این حال که وعده است برای مؤمنان و وعیده است برای کفار، پاسخ به یک سؤال و توقع بی جایی هست نسبت به کفار و مستکبر که اونو میخوام ملائکه رو ببینن. میفرماید ملائکه دیدنی هست، بله، اما چشم پیدا کن ببین. این که با شرک نمیشه. کسی که کور است چگونه ملائکه رو میبینه؟ مگه ملائکه رو با چشم ظاهر میشه دید؟ شما که کوری. دست بریم بارکه حج فرمود به این که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب و لطیف صدور. فرمود به این که ما میگیم اینا کورن، این کوریشون مربوط به ظاهر اینها نیست، مربوط به باطن اینهاست. آیه 46 سوره مبارکه حج اینه: افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها و آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار. اینا چشماشون کور نیست، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. خب مگر ما چشمی در درون نداریم؟ این همه دیده های ما در عالم رویا، ما رو کدوم چشمه؟ حالا ما اون توفیق نداریم رؤیا خوب نصیبمون بشه، اونا که رؤیا خوب نصیبشون شده با کدوم چشم میبینن؟ واقعا میبینن دیگر. اینی عراف المنام انی از بها اینی رأیت احد عشر کوکبا. حالا اون مقام برتر مال انبیا و اولیا، غالب مؤمنین در طول عمر رؤیاهای صادق دارن، خب با کدوم چشم میبینن؟ چیزی که واقع شده یا واقع میشه اینا بی اطلاع بودن همون رو میبینن، این میشه علم غیب. خب چیزی که پس فردا بخواد واقع بشه یه مؤمن رؤیای صادق دارد، این علم غیب به عنایت الهی دیگه. منتها معصومانه نیست، احتمال اشتباه است مانندان، ولی واقعا میبینه با کدوم چشم میبینه. اگر کسی بیدار باشد حالت منامیه به او دست میدهد، نه نوم. در حالت منامیه وضو باطل نمیشه، احتیاج به وضو ندارد، با همون حالت میتونه نماز بخونه. حالت منامیه است نه نوم، و در همین بیداری میبینه. منتها از بس گرفتاری زیاد است تو عالم خواب هم آدم نمیبینه. خب بالاخره این رویاهای صادق مال کدوم چشمه؟ خب در درون شما چشم هست، گوش هست، شامه هست، خب اینا رو تطهیر کنید. اینا چشم درونشون کوره، اینها لا تعمل ابصار، چشم ظاهریشون بیدار به روشنه، لیکن تعمل قلوب التي في الصدور، اون دل باید ببینه، اون کوره. فرمود به این که شما یه روزی میبینید در دنیا که هوس نکنید ملائکه ببینید، با اون چشم معالجتون میکنن، جراحیتون میکنن، قلبتون رو میشکافن، اون چشم کورتون رو سالم میکنن، نشون بدن بگن این ملک درست سب بکنی. این فشار جون دادن، فشار جون دادن برای خیلی ها جراحی کردن است. فرمود شما که هل یندرون الملائکه، یعنی منتظرید فرشته حاضر بشود، که این اشکال دوم مستکبران است در قبال اشکال اول. اشکال اولشون بود اینکه اسطوره است، اینکه وحی نیست. اشکال دومش اینه کو ملک. اشکال اول رو پاسخ دادن، اشکال دوم اینه که کو چشم، چون چشم پیدا کن ملک رو میبینی. الحمدلله رب العالمین.